أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم این بود که اگر نذر صوم معین کرد، صرف نیت صوم کافی نیست، باید تعیین کند که این برای نذر است، خواه اجمالا خواه تفصیلا. و اگر نیت نذر نکرد، نیت غیر نذر کرد، یا در حال غفلت است یا در حال علم و عمد. اگر در حال غفلت بود و غیر منظور را نیت کرده است، صحیح است. و اگر در حال علم و عمد بود، عده‌ای در صحتش اشکال کردند که یکی از اونها صاحب عروه رضوان الله است. قهرم بحث در دو مقام بود. مقام اول که تا حدودی بحث شد، بیانی از مرحومای خویی رضوان الله علیه در تقریراتشون هست. اون این است که اگر کسی روزه نذری دارد، لازم نیست قصد نذر بکند، نه قصد اون صوم. قصد صوم که متعلق است لازم است، البته او رو همه معتقدند. قصد نذر لازم نیست، برای اینکه نذر جز ایجاب چیزی دیگر نیست. یعنی شارع بر شخص الزام کرده است که او به التزام خود عمل کند. همین شخص ملتزم شد که روزه بگیرد و شارع همین نذر را امضا کرده است، فرمود تو به التزامت ملزمی. چیزی دیگری بر عهده مکلف نیست تا اون را نیت کند. این سخن در جای خود، حالا حق یا مثلا غیر حق، باید علاحده بحث بشود. اما مطلب مهم این است که می‌فرمایند در صورتی که نذر روزه معین بکند، در روز معین بگوید مثلا فردا را من روزه می‌گیرم، نذر بکند که اگر فرون بیمار شفا یافت، فردا را من روزه بگیرم، و بیمارم شفا پیدا کرد و او فردا را میخواد روزه بگیرد. میفرمایند به این که چون فردا یه شیء مشخص خارجی است، دیگر مردد بین چند امر نیست تا شما تعیین کنید، او خودش متعین است. مثل این که اگر کسی دینی در ذمه دارد، بخواهد اون دین ذمه را ادا کند، پولی که به طرف میدهد باید قصد ادای دین کند، که معلوم میشود که این هدیه و صله و امثال ذلک نیست، ادای دین است. حالا قصد لازم است. اما اگر عین یک کسی پیش آدم امانت بود، عین یک کتابی پیش کسی امانت بود، و انسان دارد این امانت را بر میگرداند، غافل است از این که این امانت است و به عنوان رد امانت نیت کند، رد امانت را نیت نکرد، عین این کتاب را داد، خب ادا امانت ادا می شود، چون عین کتاب ودیعه بود. اگر مطلب در دینی در ذمه باشد، هنگام ادا و تطبیق باید نیت کند. ولی اگر عینی امانت بود، کسی بخواهد این عین امانی را برگرداند، نیازی به تعیین ندارد، چون خودش متعین است. این در تقریرات شریفشون آمده. شاید بیان مرحوم خوی رضوان الله درست تقریر نشده، وگرنه این سخن هیچ تشابهاتی بین مثال و ممثل نیست. در اون مثال عین خارجی تعدد بردار نیست، ولی صوم روز معین یک عملی است در عهده، هنوز محقق نشد، و شی تا محقق نشد که این نیست. همین شخص فردا میتواند چندین روزه بگیرد، حالا صحیح است یا نه همکنون باید وضعش روشن بشود. فردا میتواند به عنوان روزه کفاره، بدل حد، قضا مانند اون روزه بگیرد، و می تواند فردا را به عنوان وفاء نذر روزه بگیرد. اینکه عین خارجی نیست که امرش مردده بین چند شی باشد، که او متعهد شده است که فردا روزه نذری بگیرد، اما مگه سایر روزها هم متعهد شدن که فردا صحیح نباشند؟ اگر با تعهد انسان روزه منحصر می شود در نذر که یکی از احتمالات مقام ثانی بحث است، بله، و اما این چنین نیست. اگه کسی نذر کرده فردا رو روزه بگیرد، فردا ظرفیت برای چندین روزه دارد، هم روزه قضا در فردا صحیح است، هم روزه کفاره در فردا صحیح است، هم روزه بدل حد فردا صحیح است، هم روزه اجاری فردا صحیح است، هم روزه قضای پدر برای پسر در فردا صحیح است، روزه نظری هم صحیح است. اینکه عین خارجی نیست تا اینکه متعین به ذات باشد. بنابراین مثال با ممثل خیلی فرق دارد. یه وقت از کسی میگوید نذر عنوان قصدی نیست، بسیار، ولی اگر پذیرفت نذر عنوان قصدی است، نباید بین نذر کلی و نذر معین فرق بگذارد. چون اگر کسی فردا را نذر کرد که فردا روزه بگیرد، تا نگرفت عین خارجی نیست. این عین خارجی لا ینقلب و اما وقع علی، متعدد نخواهد بود. شی ها در عهده از کلی است، وقتی به خارج آمد شخصی می شود. این با ودیعه فرق دارد. خب، مقام اول بحث با این تصمیم امروزی به پایان می رسد. یعنی اگر کسی قصد روزه نذر روزه روزه معین کرده است، وقتی این نذرش وفا می شود که قصد نذر بکند. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث چند تا فرد داشت. دو فرد رو مرحوم صاحب عروه ذکر کردن که اساس کار هم رو دو فرد دوم بود. فرد اولش این است که اگر کسی از نذر خود غفلت کرده است و به عنوان وفاء نذر روزه نگرفته، نذر را قصد نکرده، آیا اون روزه او صحیح است یا نه؟ سه فرعی که عرض شد این بود که یه وقت است که این همون منظور را قصد می کند ولی نذر را قصد نمی کند، مثل این که نذر کرده قضا را فرون روز به جا بیاورد، یا نذر کرده صوم ایام البیض را انجام بدهد. این به قصد صوم ایام البیض روزه گرفته و اما یادش رفته به عنوان نذر قصد کند، نذر را قصد نکرده ولی منظور رو قصد کرده، این صحیح است. یه وقت هست که نه تنها نذر رو قصد نکرده، منظور رو هم قصد نکرده، شیء ثالثی را آورده. اون نذر کرده که ایام البیض روزه بگیرد، صوم ایام البیض منظور اوست. نه تنها نذر به قصد نذر نیاورده، به قصد صوم مستحبی ایام البیض هم نیاورده، روزه اجاری گرفته، اجیر شده، غافل از این که خودش نذر کرده. این هم صحیح است، وجهش گذشت. فرع سوم آن است که نه، عالماً آمدن روزه نذری رو قصد نمی کند، روزه دیگر قصد می کند. نه تنها نذر رو قصد نمی کند، بلکه اون منظور رو به جا نمی آورد، شیء بیگانه را به جا می آورد. عالماً آمدن. اینجا بود که صاحب عروه رسم الله اشکال کرد و از رضای سایر بزرگان که تعلیقی ندارن معلوم شد که نوعا اشکال میکنن. ولی وقتی بررسی میفرمایید میبینید که راههای اشکال بسته است و اقوا صحت است. برای اینکه اگر کسی عالما آمدن این نذر رو ترک کرد، یا مبنا در نذر بر صرف تکلیف است که اصلا حکم وضعی نیست، که در این حال بر شخص چیزی نیست الا یک حکم تکلیفی نه وضعی، و اون لزوم اتیان صوم فرداست، روز معین است. معصیت کرده، این تکلیف شرعی رو انجام نداده، روزه دیگر چرا باطل باشد؟ این یا باید بر اساس این باشد که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، یا رو مبانی دیگر. در فرض اول که نظر حکم وضعی را به همراه ندارد، یه حکم تکلیفی محض را به همراه دارد، اگر ما بگوییم غیر نظر، غیر منظور باطل است، باید بگوییم امر به شی مقتضی نهی از ضد است. چون امر به نظر مقتضی نهی از ضد خاص است و یکی از اضداد خاص همین صوم کفاره یا اجاره است و نهی به صوم تعلق گرفته، نهی در عبادات هم مبطل است. پس روزه فردا اگر نظری نبود باطل است. این هم صغرا ممنوع بود هم کبرا. اولا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، ثانیا هر نهی مبطل نیست، اون نهی نفسی است که مبطل است، که کشف از مفسده میکند، نه نهی مقدمی. نهی لازم از امر به ضد نهی مقدمی است. نهی مقدمی مفسده ندارد. وقتی مفسده نداشت دلیل بر بطلان اون شی نیست، که این مبسوط هم گذشت. مبنای دوم این بود که در نظر گذشته از حکم تکلیفی، حکم وضعی هم هست. این لله علی ان اتصدق کذا ان اصوم کذا به مانند آن، گذشته از این که بر انسان واجب می کند فروشه روز رو روزه بگیرد یا فرومال را صدقه بدهد، یک حقی هم از طرف خدا بر عهده انسان مستقر می شود که خداوند حقی را در ذمه انسان مالک است. این یک تصویر معقولی دارد، چون که در باب سهام ششگانه خمس گذشت که یکی از اون سهام ششگانه سهم الله است. و این هم که در تقریرات مرام خوی آمد است که ملکیت اعتباری برای خدا وجهی ندارد، این نه تنها مخالف با مبنای سایر علماست، مخالف با مبنای خود ایشون هم هست. برای اینکه ایشون در بحث خمس پذیرفتن این معنا را که یکی از سهام ششگانه مال خداوند تعالی است، ملکیت اعتباری قابل فرض است. خب اگر گفتیم لله علی ان افعل کذا، حقی از طرف خدا بر عهده آدم آمد، روی این مبنا هم میتوان گفت که روزی فردا اگر نظری نبود صحیح است. چرا؟ چون این حق در عهده است نه در خارج. وقتی در عهده بود انسان همچنان بدهکار است، و اگر چنون که اون فعل خارجی را برای غیر ادای نذر آورده است، چرا او باطل باشد؟ یه وقت است انسان نذر می کند که این خارجی را صدقه بدهد یا صدقه باشد، بگوید لله علی ان تکون هازه الاینو صدقتن، که این این بشود صدقه. این این خارجی است، هر گونه تصرفی در این این حرام است، چون این این متعلق حق خدا شد. ولی یه وقت هست که به ذمه میگیرد، میگوید اگر فلون بیمار شفا یافت، من به عهده میگیرم که فلون مبلغ را در راه خدا صدقه بدهم، و اون مبلغ رو در راه دیگر صرف کرد، و یک مبلغی رو در راه دیگر صرف کرد، چون اون شخصی نخواهد بود. خب این معصیت کرده، به نظرش عمل نکرده، ذمه‌اش همچنان مشغول است، هم تکلیفاً معصیت کرده است، هم وضعاً ذمه‌اش بدهکار است، مشغول. اما اون تصرف خارجی چرا باطل باشد؟ اون تصرف عین خارج، چون در به عین حق خدا که به عین خارج تعلق نگرفته. بنابراین اگر ما بگوییم نظر صرف تکلیف نیست بلکه حق وضعی رو هم به همراه دارد، روی این مبنای دوم هم اگر کسی معصیت کرد عالماً آمدن غیر نظری را انجام داد، اون صحیح است. اگر هیچ کدام از این دو مبنا رو نپذیرفتیم، یه مبنایی که از هر دوی اینها فشرده تر و بسته تر است قبول کردیم، اونگاه البته این روزه فردا باطل خواهد بود. و اون این است که اگر کسی نظر معین داشت و گفت که از طرف خداست بر من که فردا رو روزه بگیرم، معناش این است که فردا یک تعین شرعی پیدا کرده، جز برای وفاء نذر ظرفیت برای هیچی نداره. نظیر ماه مارک رمضان، گرچه در ماه مارک رمضان بعضی ها نمی پذیرفتند، ولی معروف بین اصحاب این است که ماه مبارک جز برای صوم رمضان برای هیچ صومی ظرفیت ندارد. لذا اگر کسی مریض بود یا مسافر بود نتوانست روزه ماه رمضان را انجام بدهد، هیچ روزه دیگری هم در اون ماه مقبول نیست. اگر نذر معین یه همچه خاصیتی داشته باشد، این سخن حق است، یعنی این نماز روزه باطل است. دیگه جا برای اشکال نیست که ما بگیم محل اشکال است. خب یقینا باطل است، برای اینکه این صلاحیت ندارد اصلا. اگر چنونچه با نذر صلاحیت این زمان فقط برای اون روزه منظور است ولا غیر، چنین ظرفی صلاحیت برای روزه غیر نذری ندارد. وقتی صلاحیت نداشت، مثل این که انسان نیت کند در شب روزه بگیرد یا نیت کند در عیده این روزه بگیرد، وقتی صلاحیت نداشت یقینا باطل است. اگر این مبنا درست باشد و نذری همچنین خاصیت داشته باشد، اگر کسی عالمن آمدن قصد نذر نکند و روزه غیر منظور به جا بیاورد، باطل است. لیکن این مبنا ناتمام است، یعنی نذر که این چنین نیست صلاحیت ظرف را محدود کند و فقط برای منظور مشخص کند ولا غیر. فتحصل وقتی روزه چون روز هنوز نیامده، در عین خارجی موجود مشخص خارجی است که میگوید من این عین را نذر میکنم، وقت حق متعلق میشد به این عین. اما وقتی که میگوید من فردا را روزه میگیرم، اون فردا که معدوم است، وقتی معدوم شد، ایشون در هنگام اذان صبح فردا باید نیت بکند. هنوز به دست اوست که چگونه نیت بکند. اگر یه ظرف مشخص خارجی باشد، تعینش قهری است. اما وقتی عمل باشد، عمل در ذمه است، در اجاره هم همین طور است. اگر کسی عین خارجی را اجاره میدهد، عین خارجی را اجاره میدهد، مثل این که این مغازه را یا این واحد تجاری یا مسکونی را اجاره داده است، بخواهد کالاهای دیگران را اونجا بگذارد، حرام است. این میشه غصب. اما اجاره عمل، نه اجاره عین. اگر کسی تعهد کرده است که فردا برای فرون شخص کار بکند، حالا عالمن آمدن معصیت کرد، برای فرون شخص کار نکرد، رفت جای دیگه کار کرد، چرا اون کارش معصیت حرام باطل باشد؟ در اجاره همین است، اصل این است. اجاره عین غیر از اجاره عمل هست. یه وقت انسان موجر است، واحد تجاری یا مسکونی رو اجاره میدهد، دیگری میشه مستأجر. یه وقت از انسان موجر است، کار خود را اجاره میدهد، نه مال خود را. کاری که خود را که اجاره میدهد، این دو جور تصویر دارد. یه وقت است که اجیر میشود که فردا فرون کار را برای فرون شخص انجام بدهد، این اجرت را هم دریافت کرده، فردا عالمن آمدن اون کار را انجام نداد، یه کار دیگر انجام داد. خب چرا اون کار دیگر باطل باشد؟ این شخص معصیت کرده و مال و اجاره رو بدهکار از اون اجرت و مسمار رو باید برگرداند، یا اگر عقد اجاره به یک نحوی باطل شد، اجرت و نصف رو برگرداند و مانند. ولی اگر چنون چه آمد این ظرف و این عمر را فروخت، گفت من منافع فردایم را به شما واگذار کردم، یعنی این عمر را که فردا می آید این را به دیگری فروخت یا اجاره داد، اونگاه هر کاری که در فردا بکند برای غیر او، برای غیر اون مستأجر، در حقیقت فضولی است. چرا؟ چون کل منافع فردا به این ظرف را به دیگری فروخت. تو باب اجاره هم این چه مطرح است؟ یه وقت است که انسان لباسی را به خیاط میدهد، میگوید این لباس را برای من خیاطت کن. یک وقت نظیر عبد و مولاست یا نظیر کارگرها و اجیرهایی که ماهانه اجیر میشوند، نه اینکه کاری را برای موجر انجام بدهند، مستاجر انجام بدهند، بلکه خودشون را اجاره میدن. که این روز از بامداد تا شامگاه این ظرف مال شخص معین است، یعنی مال مستاجری است که از او اجاره کرده. فردا هر کاری را در این ظرف انجام بدهد فضولی است، مال اوست، چون تصرف در مال غیر است. این در باب اجاره. در باب نذر اگر این چنین باشد که انسان که نذر می کند فردا رو روزی بگیرد، یعنی این فردا جز برای صوم نذری صلاحیت برای هیچی نداشته باشد، بله این درست است که عمل غیر منظور عالمن آمدن انجام بگیرد هم حرام است هم باطل. و اما نذر که چنین توانی را ندارد که ظرف را از ظرفیت بیاندازد و منحصر کند برای صوم نذری، بنابراین عمل مادامی که در ذمه است کلی است. این رو مرحوم آقای خوی رضوان لعله متفترن در باب اجاره همچه فرمایشی دارن. این پیداست که مقرر درست به فرمایششون نرسیده، وگرنه عمل که شخص خارجی نیست، برو عمل معین. اگر کسی اجیر بشود که این ساعت آینده، یعنی از ساعت 9 تا 10 رو من برای شما کار میکنم، بازم این کلی است. شی تا به خارج نیامد یه مشخص نمیشود که این قابل انطباق است بر صور کثیره. فرمایششون تو باب اجاره هم که ملاحظه فرمایید همین هاست که یه وقتی اجاره عین است، یه وقتی اجاره عمل. اجاره عمل ولو شخصی باشد کلی است، چون قابل انطباق بر اشخاص گوناگون است. اگر امر به منظورم تعلق بگیرد که خود منظور واجب باشد نه نذر، بازم مشکل حل نمی شود. بیان ذلک این است که امر فقط یک جانبه پیام می آورد، می گوید این منظور واجب است، همین، دیگر نمی گوید دیگران صلاحیت ندارند. که قضا همین طور است، کفاره همین طور است، بدل حدی همین طور است. هر امر الزامی متعلق خود را واجب می کند. و اگر در ماه مکش رمضان دو تا حرف می زنن، برای اینکه دو تا دلیل دارن، رو تعدد دال و مدلول است. یک دلیل این است که در ماه مکش رمضان صوم ماه رمضان واجب است. دلیل دیگری که طبق بیان امام صاحب سلام الله علیه بود که فرمود عزم علی الافطار، به حضرت عرض کردن چطور شما تو ماه شعبان در سفر روزه می گیرید، الان هم که مسافرید و ماه رمضان است روزه مستحبی نمیگیرید؟ فرمود عزم علی الافطار. با این دلیل فهمیده می شود که ماه رمضان جز برای صوم رمضان صلاحیت ندارد، وگرنه هیچ دلیلی عهده‌دار دو تا مطلب نیست که یکی این باشد که متعلق او واجب است، دیگری این باشد که غیر راه ندارد. چنین نیست که و منتها اگر است، به چون اون مبنا باطل است بنا هم ویران خواهد شد. یعنی اگر کسی بگوید، برای اینکه عمل شخصی است، هیچ تکلیفی عهده‌دار دو تا پیام نیست. الان این شخص عهده‌دار است که فردا روزه بگیرد، بسیار خوب، فردا چرا صلاحیتش برای کارهای دیگر القا بشود؟ در ماه، حتی در ماه مکش رمضان اگر دلیل خارج نمی بود، این بود که مقتضاش این بود که حالا کسی معصیت کرده روزه ماه رمضان رو نگرفته، روزه دیگرش صحیح است.
اگر
ناظر که مشرع نیست، باید یه چیزی صلاحیت داشته باشد، رجحانی داشته باشد. حالا در متعلق یمین و عهد نگفتن، در نظر گفتن، یه رجحانی داشته باشد که بتواند همچه کار را انجام بدهد. ناظر اگر بگوید به این که من میخواهم فردا را از صلاحیت برای تمام مظروف ها القا بکنم فقط برای صرف صبح خودم، یه همچیزی در حیطه قدرت ناظر نیست. اگر باشد بله، ولی نیست. در خود ماه مبارک رمضان اگر نبود دلیل خارج، خب میگفتن به این که روزه غیر رمضان صحیح است. اون بزرگانی که در دلیل خارج نقدی دارن، مثل مرحوم خوی رضوان الله، کفر بودن به این که در ماه مبارک رمضان اگه کسی مسافر بود یا مثلا مسافر نبود عالما آمدن معصیت کرده روزه غیر رمضان گرفته، اون روزه غیر رمضان صحیح است، مثلا قضایی بر عهده او بود، قضا صحیح است. از نظر بر نمی آید که دو تا پیام داشته باشد، هم متعلق خود را لازم بکند، هم راه را برای دیگران ببندد. از نظر چنین چیزی بر نمی آید، ولو نظر شخصی. البته اگر عین خارجی باشد، چون عین خارجی خودش صلاحیت برای بیش از یک امر را ندارد، کسی نظر کرده که این گوسفند صدقه باشد، خب میشه صدقه. اما اگر نظر کرد، حتی در اونجا نظر فعل کرد که من این کار را بکنم و اگر نکرد در راه دیگه صرف کرد، چرا او باطل باشد؟ از این طرف معصیت کرده است و عهده او همچنان مشغول است. بنابراین چون این مبنای سوم ناتمام است، ظرف به وسیله نظر از ظرفیت نمی افتد، پس می توان مظروف دیگر را در این ظرف انجام داد. پس اگر عالماً آمدن کسی به نظر عمل نکرده، روزه دیگر گرفته، همونطور که شیخ و استاد مرحوم اشرف‌منطقی عامل رضوان الله فرمودن، این چون از اقدمین از شاگردان مرحوم بهایی نائین رضوان الله بودن، بعدها دیگران هم همین راه ها را ادامه دادن که ایشون از دو راهی رو تصحیح می فرمودن، یکی مسئله ملاک، یکی مسئله امر ترتبی، اومد دیگه اشکالی نداره در مسئله و میشه صحیح. بیان زاله فرمایششون اینه، می فرمان به این که مبنای سوم که خب راهی ندارد، نظر متعلق خود را واجب می کند، غیر متعلق خود را حرام نمی کند، برای اینکه نه امر بشه مقتضی نهی از ضد است، نه برفرض باشد، این امر امر نفسی نیست، پس غیر منظور حرام نیست. صرف این که غیر منظور حرام نباشد کافی نیست برای اینکه ما دلیل بر وجوب یا دلیل بر صحت لازم داریم. اون اطلاقات اولیه که هست، کسی که قضا به عهده دارد یا بدل حد به عهده دارد یا کفاره به عهده دارد یا قضای پدر به عهده دارد یا اجیر شده است قضای اجاری به عهده دارد، همه اینها تکلیفات الهی است که باید انجام بدهد، یا بر اساس ترتب یا ظریف‌تر از ترتب بر اساس ملاک. یعنی دو تا امر در عرض واحد به متعلق واحد تعلق نمی‌گیرد، اما در طول هم چرا این شخص نذر کرده که فرون روز را روزه بگیرد، حالا اگر معصیت کرده است و روزه نگرفت، اون اصلاحات اولی که درباره قضا و امثال قضا همچنان حاکم بود الان به قوت خودشون باقی هستند بر اساس امر ترتبی. و حتی اگر ما امر ترتبی نداشتیم، ملاک داشتیم، در عبادات صرف ملاک کافی است. ملاک محبوبیت برای صوم هست. اگر کسی عالماً آمدن روزه نذری رو نگرفت، روزه دیگر گرفت، ملاک صحت در او هست. پس اقوا صحت است و اشکالی در این مسئله نیست. مطلب دیگر قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشویم این است که حالا شما هم یه سیری بکنید ببینید این نظر درست است یا درست نیست. قبلا عرض شد که صاحب عروه رضوان الله در همون اون اوائل فصل که درباره نیت است فرمودن به این که در هنگام نیت غیر از قربت و اخلاص که در هر عبادتی معتبر است، باید تعیین بکنن که کفاره است، قضاست، نذر است و یا چیزهای دیگر، که فرمودن قصد قضا لازم است. این رو در همون تلعیه فضل فرمودن. در اولین مسئله از زیر مجموعه این فضل فرمودن تعرض ادا و قضا در نیت لازم نیست و هیچ کدام از بزرگانم تعلیقی ندارن. این تعجب آور است، چون فاصله کم است، هم از خود صاحب عرو رضوان الله بعید است که اینقدر مثلا پراکندگی و اویی در نوشته باشن، و هم از این بزرگان بعید است که عنایت نفرموده باشن. چطور اونجا فرمودن تعرض قضا لازم است، اینجا در فاصله کم میفرمان قصد قضا لازم نیست؟ دیروز به عرضتون رسید به این که اگر شما یه مقداری در بحث نیت صوم معطل بشوید، در حقیقت دارید نیت حج هم میخونید، نیت صلات هم میخونید. شما این مباحث رو که به کتاب صلات مراجعه میکنید میبینید همین حرف هاست، فربندیش همینه. منتها در رساله های عملی مثل عروه که کتاب عملی فتوایی، خب بالاخره فقیه باید فروعات و فراهم بگد دیگر، ولی برای یک مستنبط یک جا که با اجتهاد و استنباط ببیند همه جا بر او حل است. همین بحث ها تو صلات هست، تو حج هست و مانند آن. به صلات که مراجعه فرمایید که مشابه خیر از این فروع همونجا هم هست، اونجا هم دارن که قصد ادا و قضا لازم نیست. محشیار هم که مراجعه فرمایید اونها یک نواخت تعلیق داره، مرحوم آقای بروجردی اونجا تعلیق دارد، اینجا هم تعلیق دارد. میفرمان به این ادا و قضا جز خصوصیات مأمور به هست، چه در اونجا چه در اینجا تعلیق دارد. صاحب عروه میفرماد قصد ادا و قضا لازم نیست، چه در صلات چه در صوم، ولی یک جا را استثناء کردن، فرمودن مگر اونجا که تعیین اون متعلق متوقف باشد بر قصد قضا، مثل این که قصد وجوب و ندبم لازم نیست مگر اونجا که تعیین مورد امتثال متوقف باشد بر قصد وجوب و ندب، نظیر نافله صبح و فریضه صبح. اگه کسی هنگام اذان صبح بگوید دو رکعت نماز میخوانم قربت الله، معلوم نیست این نافله صبح است یا فریضه صبح. اونجا که تعیین متوقف بر قصد وجه هست میگن قصد وجه لازم است. پس اونجاهایی که صاحب عروه میفرماید قصد ادا و قضا لازم نیست، این رو شرایط اولیست، یعنی ادا و قضا در مأمور به دخیل نیست، مقوم نیست، خارج از حیطه مأمور به هست، قصدشون لازم نیست. یک صورت استثناء کردن، اون صورتی که تعیین متوقف باشد بر قصد قضا، بنابراین همین شاید بتواند وجه جمع باشد. در تلیعه فصل صوم که فرمودن قصد قضا لازم است، چون در بحث تعیینن که کجا باید تعیین بکنیم کجا تعیین نکنیم، اونجا که تعیین متوقف بر قصد قضاست باید قصد قضا بکنن. و اما اونجا که به عنوان مسئله اول فرمودن تعرض ادا و قضا لازم نیست، اون مال لو خلیه و طبعه است، که لو خلیه و طبعه مسئله ادا و قضا قصدی و عنوانی نیست، تعرضش لازم نیست. این شاد بیان جمع بین این فتواهای متعدد فتواهای این بزرگوار باشد که شما هم ملاحظه فرمید بینید یه رای حلی دیگری هست یا نه. اما مسئله بعدی کنم، قبلا بحثش گذشت، مطلب تازه‌ای ندارد، این است که لو کان علیه قضا و رمضان از سنت التی هو فیها و قضا و رمضان از سنت الماضیه لا یجب علیه تعیین و انه من عین من همان بل یکفیه نیت و صوم قضا ان و قضا اذا کان علیه نذران کل واحد یوم او ازید و کزا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الاثار. این که فرمود اگر کسی قضای رمضان گذشته دارد و قضای رمضان مال سال گذشته است که یک سال بر او گذشت، و قضای رمضان سالی که هنوز بر او نگذشته است، حالا میخواد قضا به جا بیاورد، لازم نیست که بگوید مال رمضان یک سال قبل است یا مال رمضان سالی که گذشت و هنوز سال بر او نگذشت. قبلا هم همین فر بود، منتها اونجا اشکال کردن که این قصد لازم است. در ذیل مسئله دوم این فر داشتن و کذا ازا قصد قضاء رمضان از سنت الحالیه فبانه قضاء رمضان سنت سابقه و بالعکس. ذیل مسئله دو این فر رو داشتن که اونجا اشاره شد ایشون همین مطلب رو در مسئله هشت بیان میکنن. ای کاش همون قیدی که درباره کفاره ذکر کردن همون قید درباره قضا ذکر میکردن. قضا یه وقت است که این دوتا قضا در آثار مختلف نیست، مثل کسی دو روز از قضای 5 سال قبل مونده، دو روز از قضای 4 سال قبل مونده. بالاخره الان چه بگوید قضای 5 سال قبل مونده، چه بگوید قضای 4 سال قبل مونده، هیچ اثری ندارد. اما یه وقت دو روز قضا از 1 سال قبل مونده و دو روز قضا از ماه رمضانی که هنوز سال بر او نگذشت، اینو خب آثارشون مختلفه. اگر چنون چه قضای اون سالی که بر او ماه رمضان گذشت انجام بدهد و قضای این ماه رمضان را انجام ندهد، خب باید کفاره بپردازد. چون الان فرض بفرمایید 2 روز مونده به پایان ماه شعبان که ماه رمضان بعدی در پیش است و این شخص دارد قضای 2 روز انجام میدهد، اگر مال ماه رمضان اسبق باشد، خب قضای ماه رمضان سابق مونده است و اون نگرفته و چون ماه رمضان فعلی در پیش است باید کفاره پردازد. اگر قضای ماه رمضان سابق باشد نه اسبق، این کفاره بر اون است. این مال قضاهایی که اختلاف اثر دارد که ذیل مسئله دوم این نکته اونجا مطرح شد. درباره کفاره این قید رو آوردن، ای کاش همین قید رو درباره قضا هم می آوردن. درباره کفاره یه وقت است که آدم کفاری بدهکار است که هر دو آثارش یکیه، یه وقت است نه این دوتا کفاره فرق میکند، یکی یه اثر خاص دارد. مثل کفاری که برای افطار عمدی است، این تتابع در شرط است، این با 31 روز پشت سر هم بگیره. و اگر کفاری دیگر بود تتابع در شرط نیست. این هم اکنون باید نیت بکنن که مال کدام یکی از دو کفاره هاست. پس اگر دو کفاری باشد که در اثر یکسانند، تعیین لازم نیست. ولی اگر دو کفاری باشند که در اثر مختلفند، تعیین لازم است. درباره کفاره این قید رو ذکر فرمودن، مناسب بود که درباره قضا هم همین رو ذکر بفرمایید. مسئله 8 رو ملاحظه فرمایید، فرمود اگر کسی قضای رمضان سالی که در او هست بر اوست و قضای رمضان سال گذشته هم بر او هست، این تعیین این که مال کدام یکی از اونهاست لازم نیست. همین که نیت قضای صوم بکند کافی است. و کذا اذا کان علیه نذران کل واحد یوم او ازید، و کذا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار. اگر طرزی تعبیر نمی کردن که مخصوص کفاره نبود و می فرمودن که هر 3 مثال این حکم را دارن، چه قضا، چه نذر، چه کفاره، اگر در آثار مختلف نباشند تعیین لازم نیست، این جامع بود. اما این قید را به خصوص اخیر زدن، فرمودن اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار. خب همین غیر مختلفتین در نظرم هست، همین غیر مختلفتین در قضا هم هست. چطور قضا مبنای همه همین است دیگر؟ اوشون فتوای شریفش اینه که اگه ماه رمضان گذشت باید کفاره بدن دیگر. اونه که نمیگن، که اونه که نمیگن کفاره یک بار هست، مال ماه رمضان فعلی هم هست. بنابراین اصل کلی رو ایشون به هر 3 میزدن راحت بود، یعنی چه در نظرم همچنین است، بعضی از نظرهاست ممکن است با نظرهای دیگر اختلاف اثر داشته باشد، ولو در اثر اینکه اون اثر را خود ناظر ملحوظ کرده باشد. پس این سه موضوع را اگر زیر مجموعه یک حکم ذکر می‌کردن بهتر بود، یعنی قضاهای متعدد، نظرهای متعدد، کفاره‌های متعدد، اگر چرونچه اختلاف اثر ندارد تعیین لازم نیست، اگر اختلاف اثر دارد تعیین لازم است. این اختصاصی به خصوص کفاره ندارد. قبل وقت آخه اینجا مؤنث آورده و کذا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فلاسایی، این معلوم شه که مخصوص کفاره است. چون آخه در اونجا توضیح نداده که آثار مختلف باشن، که اونجا رو مطلق ذکر کرده، اون معطوف علیه مطلق است، این معطوف مقید است. اگر به عکس بود راحت بود، اگر معطوف علیه مقید بود، معطوف مطلق بود، آدم قید استفاده میکرد، ولی اینجا قید مال معطوف است. الحمدلله رب العالمین.